بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 449 صفحه دوم. فلکل مد حرکت قایتون لا محاله. بحث از توجیه عوض و امثال عوض داشتیم، گفتیم که تمام افعال قایت داره، اشکالی وارد کردن که بعض افعال مثل عوض قایت نداره. ما شروع کردیم که این اشکال رو جواب بدیم تا ثابت کنیم که عوض هم قایت داره. مقدماتی رو ذکر کردیم تا به این مطلبمون برسیم، یعنی اشکال رو جواب بدیم. مقدمه رو که گفتیم تا اونجایی که خوندیم نتیجه این شد که برای هر فعلی مبادی داریم که بعضی ها قریب، بعضی ها بعید و بعضی ها ابعد. و توضیح دادیم که بعضی از اون مبادی واجبند، به اعیانها واجبند، و بعضی واجبند اما به اعیانها واجب نیستند. همه مبادی واجبند، باید همشون باشن تا فعل صادر بشه، اما بعضی ها به اعیانها واجبند، یعنی جانشین نمیپذیرند، خودشون باید باشند، و بعضی ها به اعیانها واجب نیستند، جانشین میپذیرند، چه خودشون باشند چه جانشینشون فرق نمی کنه. اونهایی که به اعیانها واجب بودن گفتیم عبارتند از قوه محرکه فاعله که مبدع مباشر و مبدع قریب بود، و قوه شوقیه که مبدع بعید بود، و اونی که لازم نبود به عینه موجود باشد بلکه میتوانست خودش یا بدلش موجود باشد، عبارت بود از مبدع بعید، مبدع ابعد که فکر است یا تخیل. گفتیم هر یک از این دو باشن کافیه، بالاخره باید یکیشون باشه، واجب است وجود احد ما، ولی واجب نیست وجود این یکی بینه یا اون یکی بینه، هر کدوم از این دوتا باشد کافیست. این حرفی بود که ما در جلسه گذشته و قبل از اون گفته بودیم. پس نتیجه این شد که برای هر فعلی مبدعیست بلکه مبادیست. حالا میخواییم بیان کنیم که برای هر فعلی قایتیست، بلکه دقیق تر از این، برای هر کدام از این مبادی قایتیست. وقتی ثابت کردیم که مبادی داریم، حالا میخوام ثابت کنیم که برای هر یک از این مبادی هم قایت. مبادی رو الان دو دسته میکنیم، ولو سه تا بودن ولی ما دو دستشون میکنیم. یکی مبادی که به عینه ها واجبند و باید خودشون باشند، جانشین نمیپذیرند، مثل قوه محرکه و قوه شوقیه. یکی هم مبادی که به عینه ها واجب نیستند، جانشین میپذیرند، مثل قوه تخیل و تفکر. مبادی رو به این دو قسم تقسیم میکنیم، اون وقت حکمشون رو بیان میکنیم. حکم اون قسم اول این است که قایتش تخلف نمیکند. هرگز ممکن نیست به قایتی که برایش هست نرسد. قایت برایش وجود دارد. این تیکر رو اشتباه گفتم که هرگز به قایتش ممکن نیست نرسد، اشتباه است. باید همون که عرض کردم، قایتش تخلف نمی کند، یعنی خالی از قایت نمی باشد. حالا روشن میشه. اما اون قسم دوم ممکن است قایتش بر حرکتی که انجام می شود، یعنی فعلی که صادر می شود، مترتب نشود. مثلا توجه کنید، حرکتی رو ما انجام میدیم که مبدأ قریبش قوه محرک است و مبدأ متوسطش قوه شوقی است و مبدأ ابعدش قوه خیالی است. قوه خیالیه اون مبدأ اول قایت دارد، مبدأ دوم قایت دارد، مبدأ سوم ممکنه که قایتش حاصل نباشد، زیرا که مبدأ سوم رو ما الان خیالیه فرض کردیم و خیالیه شعبه از ادراکیه است. ادراکیه شعبه دیگر هم یعنی فکریه را دارد. این حرکت از اون شعبه، از غایت فکریه خالی است. پس می توان گفت این قوه ادراکیه غایت براش لازم نیست. یعنی اگر قوه ادراکیه فکریه باشد ممکن است غایت نداشته باشه، غایت خیالیه برش مترتب بشه، به دلیل اینکه ادراکیه به دو قسم تقسیم میشه، یکی خیالیه یکی فکریه. حالا این حرکت رو ما انجام دادیم، خیالیش غایت داره اما فکریش غایت نداره. مثلا با تسبیح بازی کردیم و حرکت دادیم تسبیح رو، قوه محرکه غایت دارد، غایتش همین حرکت دادنه. قوه شوقی هم غایت داره، حالا غایتش هرچی هست، مثلا دل میخواد آروم بشه، عادتی داریم، هرچی هست. قوه ادراکیه فکریش غایت نداره، تخیلیش غایت داره ولی فکریش غایت نداره. پس در این قسم ممکن است غایت تخلف کند، ولی منظور از تخلف روشنه، نه اینکه خود اون ادراکیه تخیلیه غایت نداشته باشد. ادراکیه اون غایت فکریه رو نداره، گاهی از اوقات غایت فکریه هست، غایت تخیلیه نیست. نه که خود این مبدأ ها میتونن جا به جا بشن، میتونن یکی بره بدلش بیاد، غایتش هم همینطوره. پس اگر دقت کنید، این چیزی مهمه، اگر در فعلی شما غایت فکری رو نیافتید، نباید بگویید او غایت ندارد، بلکه باید بگید غایت فکری ندارد. شاید غایت خیالی داشته باشه که حتما هم داره، و این تیکه مهمه و به درد ما میخوره در آینده، که در عوض ما غایت فکری رو برمیداریم ولی غایت خیالی هست، و لذا فعل عوض رو بی غایت قرار نمیدیم. کسانی که فعل عوض رو بی غایت قرار دادن توقع داشتن که این فعل غایت فکریه داشته باشه، و چون غایت فکریش رو ندیدن گفتن بی غایته، در حالی که اینجوری نیست، غایت فکریه ندارد ولی غایت خیالیه داره، پس عوض بی غایت نیست. این البته من زود گفتم، عمدن هم زود گفتم، چون خواستم مطلب به نتیجه برسونم و آماده بکنم ذهنها رو برای پذیرش مطالب بعدی. پس توجه شدید که ما مبادی رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی مبادی که لابد منها یعنی باید باشن، چاره ای از وجودشون نیست، حتما باید موجود باشن، یعنی جانشینی ندارند، خودشون لابد منها هستند. قسم دوم مبدعی است که لهو بدون، نه لا بوده بلکه لهو بوده، یعنی برای شارع هست، اگر خودش نبود یه چیز دیگه هست جانشینش باشه. قسم اول شوقیه بود و معرکه فاعله، قسم دوم ادراکیه بود. وقت بعد میگیم که اما این قوای این مبادی که الان عرض کردیم، قسم اولش باید غایت داشته باشد، قسم دومش طوریست که ممکن است حرکتی از غایت این قسم دوم خالی باشد. و توضیح هم دادیم ممکن است خالی باشد یعنی چی، نه اینکه اصلا غایت نداشته باشه. خالی از غایت باشه، مثلا غایت فکری رو داشته باشه، خیالی رو نداشته باشه، یا برعکس خیالی رو داشته باشه، فکری رو نداشته باشه. خب صدق میکند که غایت نیمد، اما چه غایتی نیمد اون مهمه، که باید بدونیم چه غایتی نیمد. این مقدمه رو برای همون توضیح عباس همسال زاله جزا کردیم که من مقدمه رو به زل مقدمه وست کردم تا مطلب روشن بشه، ولی اینجا خود ابن سینا زل مقدمه رو نمیاره، زل مقدمه رو شروع میکنه به بحث کردن با تفصیل میاره. خب تا اینجا مطلب روشن شد که هر کنم از مبادی حرکت غایت دارن، منتها چون مبادی حرکت دو قسمن، غایتشون هم دو قسمه. بعد از اینکه این مطلب گفته میشه، تقسیماتی ذکر میشه که به فهرست این تقسیم واجب است توجه کنید. من این تیکه رو که خارجه گفتم تطبیق بکنم، بعد اون تقسیم شروع کنم. و تقسیم مهمه و باید بهش توجه بشه. صفحه 449 سطح دوم. فلکل مبدع حرکت این قایتون لا محاله. این باید سرسط نوشته بشه، در کتاب ما متصل به حرف قبله، باید سرسط نوشته بشه که مطلب جدیدیه، اگرچه متفرعه بر مطلب قبله. حالا که معلوم شد، ببینید تفرع دارم معنی میکنم، بیان میکنم، حالا که معلوم شد هر حرکتی مبدع بلکه مبادی دارد، حالا بیان میکنیم که لکل مبدع حرکت این قایتون لا محاله. تمام اون مبادی سگانه که گفتیم براشون قایت هست، اما قایتشون به دو قسم تقسیم میشه، همون که خود مبادی به دو قسم تقسیم میشدند. و المبدع الذی لابد منه فی الحرکت الارادیه، مبدعی که باید وجود داشته باشد در حرکت ارادی، خودش باید وجود داشته باشه، جانشین نمیپذیره. اون مبدأ کدوم بود؟ محرکه فاعله بود و شوقیه بود. بنابراین پاورقیتون غلط نوشته. لهو قایتون لابد منها، این چنین مبدأی لهو قایتون که لابد من القایت، یعنی این قایت نمیتونه تخلف کنه، نمیتونه جانشین قبول کنه، خودش باید باشه. این قسم اول بود. بله؟ ببینید پاورقی شماره 4 داریم و 5 کتاب ما اینجا لابد من حفل حرکت الارادیه. حالا به پاورقی اعتماد نکنید، همونطور که توضیح میدم حرکت ارادیه نوشه که قوت شوقیه، این هم نمیدونم یعنی چی. بر لابده پاورقی جاده نوشته که تخیل و الفکر که درست نیست، لابده من حفل حرکت ارادیه که قوت شوقیه، این هم روشن نیست چیه. حالا من میگم شاید شماره ها رو اشتباه گذاشته، کل قوت شوقی مثال برای مبدع خواسته بزنه، اگه باشه این درسته، مثلا مثال کامل نداده، یکیش قوه محرکه فاعله است، یکی شوقیت، فقط به یکی مثال زده، هر دو رو نگفته. حالا یاد هم توی که توضیح میدم توجه کنید پاورقی خیلی قابل اعتماد نباشه، نه هر پاورقی، اینی که الان دارم عرض میکنم. ول مبدع الاول، مبدع الاول یعنی اون مبدعی که در بین این مبادی اول است، که دو تای دیگه بعدش میان. اون مبدع اول ما قبلا مبدع ابعد گفتیم که همون مبدأ ادراکی بود، تقسیم می شد به تخیل و تفکر. اینجا پاورقی درسته. الذی منه بدون یعنی طوری نبود که خودش به ناچار باید موجود می بود، بلکه خودش می توانست موجود بشود، جانشین هم می توانست قبول کند. قد یوجد الحرکه خالیتا عن غایته، گاهی حرکت از غایت این یکی خالی میشه. از که دارم معنی خالی بودن چیه؟ نه که اصلا غایت نداره، غایت این یک شعبه که مثلا فکریست ممکنه موجود نباشه، یا غایت اون شعبه دیگر که خیالیست موجود نباشه، ولی خود این مبدأ کاملا بی‌غایت نیست که نه غایت تخیلی داشته باشد نه غایت فکری. این نمیشه، بلکه لازم نیست غایت فکری داشته باشه، میتونه به تخیلی اکتفا کنه. همچنین لازم نیست غایت تخیلی داشته باشه، میتونه به فکری اکتفا کنه. منظور از خالی اینی که توضیح دادم. خب این مطلب تمام شد. پس غایت رو به دو قسم تقسیم، مبدأ رو به دو قسم تقسیم کردیم، در نتیجه غایت هم به دو قسم تقسیم شد. حالا وارد اون تقسیمی که عرض کردم میشه. گاهی غایت هر سه مبدأ واحده، گاهی هم مختلف. مثلا منتهای حرکت غایت شده، هم برای قوه محرکه، هم برای قوه شوقیه، هم برای تخیل. ما تخیل کردیم که از این مکان بلند شیم بریم اون مکان، که ورود در اون مکان که میخواد منتهای حرکت ما باشه، اون غایت ما بود، هدف ما بود. اینجا توجه کنید، غایت تخیل ورود در اون مکانه، غایت شوق هم ورود در اون مکانه، غایت قوه محرکه هم ورود در اون مکانه. یعنی هر سه مبدأ متفقن بر غایت، غایت واحد دارن. این یه فرض. یه فرض دیگه اینه که غایت ها مختلفه، یعنی غایت محرکه چیزیست که اون چیز غایت شوقیه نیست. مثلا منتهای حرکت غایت است برای قوه محرکه، ولی قوه شوقیه نمیخواد بره اونجا فقط همین، بلکه میخواد بره اونجا و چیزی رو ببینه، کاری داره انجام بده. قهرن غایت قوه متخیلم فرق میکنه، یا اینکه میشه گفت متخیل از این در اینجا هم اون غایت وسطی رو اراده کرده، هم غایت نهایی رو اراده کرده، چون تخیل است که هر دو اینا رو به حرکت میندازه، هم شوق رو همون قوه محرکه رو، و غایت هر دو رو تنظیم میکنه، بعد این دو تا قوه به فعالیت میفته. پس قوه متخیل فعلا غایتش رو خیلی کار نداریم، بیشتر برای ما اون غایت قوه شوقیه و محرکه مطرحه، که این دو تا با هم اختلاف دارن. در جایی که با هم اختلاف دارن ما نمیتونیم بگیم، این دیگر دقت کنید، ما نمیتونیم بگیم که همون غایتی که برای قوه محرکه است کافیه و نسبت به غایت قوه شوقیه بی توجه بشیم، بلکه باید برای قوه شوقیه غایت قائل باشیم، غایتی که غیر از غایت قوه محرکه است و غایتی که بعد از قوه محرکه است، بعد از غایت قوه محرکه است. سه تا مطلب دارم عرض میکنم. اولا برای قوه شوقیه باید غایت قائل بشیم، ثانیاً این غایت باید غیر از غایت محرکه باشد، ثالثاً باید بعد از غایت محرکه باشد. ابن سینا هر سر میگه و هر سر هم اثبات میکنه که وقتی رسیدم مرز میکنه. این دو حالت رو داریم که تا توجه شدید گاهی قایت هر سه مبدا واحد است و گاهی قایت این سه تا متفاوت است. بعد از اینکه این تقسیم رو ذکر میکنیم وارد بحث بعدی میشیم که اونم انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم، و اون بحث بعدی دیگه مستقیماً ورود در جواب اشکاله. یعنی تا اینجا ها که داریم عرض میکردیم همش مقدمه بود. از بحث بعدی دیگه میخوام وارد بحث بشیم و اشکال رو جواب بدیم و ثابت کنیم که عبس هم قایت داره. نه، مبادی سگانه، سلام علیکم، مبادی سگانه گاهی قایت واحد دارند، گاهی این مبادی سگانه قایتشون مختلف، که توضیح دادم اونجایی که مبادی واحد داشته باشند اونجایی که مختلف باشه. اونجایی که مبادی واحد باشد، اونجایی که قایت واحد باشد، اونجایی که هر سه مبدا قایتشون واحد باشه، روشنه که عوض اصلا اتفاق نمیافته. مثلا همون که عرض کردم هر سه مبدا میخواهند که بدن رو به موضع خاصی منتقل کنند. قایت تخیل، قایت قوه شوقیه، قایت قوه محرکه، هر سه اون منتحل حرکته. خب حرکت شروع میشه، این حرکت که بی قایت نیست. قایت هر سه مبدا در همین قایت حرکت نهفته است. بنابراین این حرکت رو دیگه نمیشه اسمش عوض گذاشت، چون قایت داره، قایت هر سه رو هم داره، هم قایت قوه تخیل رو داره، هم قایت قوه شوقیه رو داره، هم قایت قوه محرکه رو داره. هر سه قایت در اینجا حاصل شده، پس حرکت به قایت خودش رسیده، یعنی قایت هر سه مبدا رو حاصل تحصیل کرده. بنابراین این حرکتی عوض نیست. عوض اگر بخواد تحقق پیدا کنه در اون قسم دوم تحقق پیدا میکنه که اختلاف قایات داریم، که مبادی ثلاثه قایتشون یکی نیست. در جایی که قایت یکی باشد اصلا عوض تحقق پیدا نمی کنه، اما عوض در جایی تحقق پیدا می کنه که قایت متعدد و مختلف باشه، که اونو باید بحث کنیم که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض می کنه. فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الأقرب والمبدأان اللذان بعده. یک جمله، جمله بعدی و ان اتفق ان یختلف، این دو تا فرض رو داره ایشون مطرح میکنه. اگر اتفاق افتاد که تطابق پیدا کنن سه مبدع، یعنی المبدع الاقرب و المبدعان لذان بعده، و المبدع لذان بعده و اصلا المبدع اقربه، اگر تطابق پیدا کردن این سه مبدع که یکی مبدع اقرب است، دو تا دیگه مبدعانی هستن که بعد از او هستن. مبدع اقرب رو معنا میکنه هو القوت المحرکه، مبدعان لذان بعده رو معنا میکنه ان شوقیه مع تخیل او شوقیه مع فکریه. دو مبدع، یکی شوقیه است یکی تخیل، یا یکی شوقیه است یکی فکریه. دو مبدع رو همینطور که دارم معنا میکنم معنا کنید، نه دو مبدع یکی شوقیه با تخیل است و یکی شوقیه با فکری است، اینطوری معنی نکنید، بلکه دو مبدع رو عبارت بگیرید از یکی شوقیه و یکی تخیل، یا در بعضی موارد دیگر یکی شوقیه یکی تفکر. ول مبدعان لذان بعدهو، تعبیر به بعدهو رو توجه کنید، در حالی که این دو مبدع قبل از مبدع اقربند اسمشو گشته بعدهو. این یادتون است از اولی که ابن سینا شروع کرد از فعل شروع کرد رفت جلو، یعنی مبدع اقرب رو اول گرفت، مبدع بعید رو دوم، مبدع ابد سوم. گاهی هم البته عکس کرد، گاهی گفت مبدع اول در خط قبل، گفت مبدع اول الذی منه بدون، منظورش همون مبدع اول یعنی اون قوه ادراکیه، مبدع ادراکیه بود. خب بالاخره روشنه، چون روشنه دیگه اشتباه نمیشه. گاهی اول که میگه اون منظورشه، گاهی اول که میگه این منظورشه. خب اگر از طرف فعل بره جلو پیداست که اون دوتا مبدأ بعد از این مبدأ اقربه، یعنی اول مبدأ محرکه است، بعدا اون دوتای بعدی. چون کلمه اقرب در اینجا هست، فهمونده اون هم اقرب رو بیان کرده که چیه، با کلمه اقرب فهمونده که من دارم از این طرف میرم، یعنی از اون که نزدیکی به فعل شروع کردم، مبدأ اقرب به فعل شروع کردم، خب اون دوتا دیگه به قهران میفته بعدش. پس تعبیر به بعده او در اینجا مشکلی نداره. فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الأقرب والمبدأان اللذان بعده لكانت. لكانت جواب اینه، لكانت نهاية الحركة هي القاية للمبادي كلها، منتهى الحركة قاية هر سه مبدأ میشه و در نتیجه هر سه مبدأ به قاية خودشون میرسن. وقتی چنین شد کان ذالک غیر و عبس لا محاله، این چنین حرکتی، این چنین فعلی دیگه عبس نیست، چون همه مبادی این فعل به قایتشون رسیدند، هیچ کدوم تخلف نکرده. این صورت حکمش روشن شد، تمام شد که تمام مبادی قایت واحدی رو تعقیب کنند. روشن شد که فعل عبس نیست، فعلی که از این مبادی صادر میشه، حرکتی که از این مبادی صادر میشه عبث نیست. ساحرم پاوردی آور و منی واو گرفته، تو که من معنی شدم صافتره، با حرف قبلی ها با حرف های قبل رو سازی بارتره. این تو که پاوردی نوشته باز فکر کنم، حالا همون تو که من معنی می کنم شما معنی کنید اشکالی نداره. و این اتفاقا یختلف، اختلاف رو تفسیر می کنه. در این اختلاف توجه می کنید که اختلاف رو بین مبدأ اقرب و مبدأ بعید، مبدأ قریب و بعید قرار میده. مبدأ ابعد رو که همون باب ادراکیست فعلا مطرح نمی کنه. میگه اگر اختلاف حاصل شد، یعنی یعنی قایت محرکه قایت شوقیه نبود. دقت کنید به تعبیری که عرض می کنم، قایت محرکه قایت شوقیه نبود، قهرن باید برای شوقی قایت باشد، اون هم قایت دیگر، اون هم بعد از قایت قوه محرکه، که سه تا ادعا اینجا شروع میشه. اول اینطور میگه، میگه اگر اختلاف داشتند و اتفاق نداشتند، یعنی قوه برای شوقیه اون قایت محرکه وجود نداشت، قهرن باید برای شوقی قایت دیگر باشد، قایت باشد، قایت دیگر باشد، اون قایت دیگر هم بعد از قایت قوه محرکه حاصل شود. و این اتفاق، اگر این چنین اتفاق افتاد که ان یختلف، یعنی این مبادی سگانه در قایت اتفاق پیدا نکردن بلکه اختلاف پیدا کردن، خودش معنا میکنه اختلاف رو، یعنی ان لا یکون ما هو القایت الذاتیه للقوه المحرکه قایتا ذاتیتا للقوه الشوقیه. قایتا ذاتیتا خبر لا یکونه، قایت ذاتیه رو قبلا معنا کردم، یعنی اونی که قایت خود این قوه باشد بدون واسطه و بدون مجازیت. یعنی این که ما هو القایت الذاتیه للقوه المحرکه قایت ذاتیه للقوه الشوقیه نباشد. این اتفاق این چنین وجب ضرورتا ان یکون للقوه الشوقیه قایتون، این یک، اخرى این دو، بعد القایت التي في القوه المحرکه التي للعظم. دقت کنید سه تا ادعا است اینجا، برای قوه شوقیه باید قایت باشد، قایت دیگر باشد، این قایت دیگر هم بعد از قایتی باشد که در قوه محرکه‌ای که در عضو حاصل است و برای عضو حاصل است وجود داشت، غیر از این قایت باید باشد و بعد از این قایت باید باشد. حالا هر سه رو منو بیان میکنه، ذالک لعن اوزهنا، هر سه رو بیان میکنه. خب استدلال ایشون، دلیل بیان ایشون اینه خودم این جواب خودتون دادید. فرمودید ما اینجا نشستیم کاری انجام نمیدیم. خب وقتی کار انجام نمیدید، خب مرکتون هم کار انجام نمیدید. شما میفرمایید ما اینجا نشستیم شوق داریم، یه نفر بیاد برای ما صحبت کنه یا یه قاری قرآن بیاد بخونه، اون داره کار انجام میده. من که اینجا نشستم که کار انجام نمیدم. مگر هر شوقی میخواد منتهی بشه به فعل من؟ من شوق دارم برای استماع، شوق دارم برای استماع، نه شوق دارم برای کار انجام دادن کار. من که حرکتی انجام نمیدم، من چیزی رو قبول دارم میکنم. شما باید سوال کنید این قبول من که استماع من قایت دارد یا قایت ندارد. اون بحث دیگه است، از بحث ما بیرونه. اونجایی که ما داریم فعل انجام میدیم داریم بحث میکنیم. اینجا که من نشستم یه قاری میخواد بیاد قرائت کنه و من میخوام گوش بدم، که من فعل انجام نمیدم، من قبول میکنم فعلی که دیگری در انجام میده. این که فعل من نیست که دنبال قایتش بگردی. چه نقضی شما میکنی؟ تخیل داریم، شوق داریم، همه اینا برای قبوله نه برای فعل. ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اونجاییست که بخواهیم کاری انجام بدیم. اینی که شما دارید مثال میزنید که انجام کار نیستی، کسی دیگه داره کار انجام میده، نه من. قایتش هم اون داره، هر قایتی داره.
اگر دیدنم باشه با این فعل نیست، مثلا میخوام چیزی ببینم، نه که نشستیم یا میخوام واسه یه کسی رو ببینم، اونم باز فعل دیدن و شنیدن کار حساب نمیشه.
دیدنش رو کار حساب کنیم، استماع رو من میگم کار نیست. شاید شما خود استماع رو به مجاز بتونید کار حساب کنید. نخونم باز یه حرکتی هست، همین که گوش را به سمت او دادن، خود این حرکت. مگر حرکت اصلا باید با پا باشه؟ مگر حرکت اصلا اگر استماع رو بخواد فعل حساب کنید، اگر ابصار رو فعل حساب میکنید، ابصار قایت داره، قایتش لذته. هر قوهی قایت دارد، قایتش لذته، کار خودشه. استماع هم اگر فعل به حساب بیاد قایت داره و قوه محرکه هم داره. محرکه الان منطقه در اینجا یه جور دیگه است. در باصره هم اینطور، شما چشم میتونی این برانور میکنی تا منظره رو ببینی، یا چشم میدوزی، همین دوختن حرکت دادنه. وقتی چشم میفته به اون منظره، کار قوه محرکه تمام میشه دیگه. بعد الان قوه شوقی قایت خودش رو به دست میاره. از این کنم که باصره و هر قوه دیگر از اون کاری که انجام میده یا از اون قبولی که میکنه لذت میبره، اون لذت قایت اوست. پس مثال شما از بحث ما بیرون بود. اگر هم بخواهیم داخل در بحث قرارش بدیم، براش این چنین حرکتی درست میکنیم و براش قایت ملاحظه میکنیم. بنابراین اشکال شما علایه حال نقضی بر مطالب ما نیست، یا از بحث بیرونه یا اگرم داخل بحث باشه تمام خصوصیت بحث درش هست. بله، قوه حسی مقابل قوه محرک است، ولی قوه حسی گاهی از قوه محرک استفاده میکنه. مقابل بودن به چه معنا منظورتونه؟ مقابل یعنی که هم کاری ندارن؟ یا نه، قوه محرکه قوه حسی رو کمک میکنه، خدمت میکنه. مگر قوه خیال با قوه محرکه فرق نداره؟ قوه محرکه خادم قوه خیال، خیال شروع میکنه، شوق پسترش میاد، محرکه هم پسترش اقدام میکنه. اینا درسته با هم مقابلند، غیر همند، ولی خدمتگذار یکی خدمتگذار دیگری است. قوه محرکه قوه حس رو کمک میکنه. حس یه چیزی رو اشتیاق دارد، قوه محرکه یا این حس رو به سمت اون چیز میبرد یا این بدن رو به سمت اون منظر سوق حرکت میدهد. بالاخره قوه محرکه یه فعالیتی میکنه تا این چشم به مطلوبش برسه. چشم میخواد جایی رو ببینه، یا قوه محرکه چشم حرکت میدهد که اون منظره بر اون منظره وارد شود و به اون منظره توجه کند، یا اگر دید اون منظره اون پشت هاست و با حرکت چشم دیده نمیشه، بدن رو به حرکت میندازه تا انسان بره اون پشت و اون منظره رو ببینه. بالاخره قوه محرکه به حس کمک میکنه، همونطور که به خیال داره کمک میکنه. هر حرکت از قوه فعل در آمده.
وجود
ثانی فی مکان انسان هم از قوه فعل در آمده. ما که اینجا نشستیم، ما
حرکت
ذهنی از قوه فعل در آمده. اصلا حرکتی نداری که از قوه فعل در آمده نباشه. شما حرکت رو دارید حرکت عینی معنا میکنید، حرکت رو حرکت عینی دارید معنا میکنید. عینی بله، یکی از اقسام حرکته، همه اقسام که نیست. شما اون حرکتی که در ذهنتون میکنید و صورت درست میکنید، ما اسمش حرکت میذاریم، ولی حرکت حرکت نفسانی است. بله، اون قوه محرکه عضلاتی رو نداره، ولی قوه محرکه داره، قوه محرکه نفسانی داره. الان بحث ما در حرکت نفسانی نبود. اگر در حرکت نفسانی بحث می‌کردیم، قوه محرکه اون رو می‌گفتیم. بحث ما در حرکت خارجی بود و قوه محرکه‌ای که در عضله داریم ذکر می‌کنیم. بحث ما در این قوه هست. چون حرکت رو اینطور انتخاب کردیم که حرکت خارجی باشد. خب اگر حرکت خارجی مثل حرکت عینی باشد، حتما قوه محرکش هم همونیست که تو عضلاته. ولی اگه مطلق حرکت منظورمون بود، ما حرکت های دیگر هم تعیین میکردیم. بالاخره قوه محرکه وجود داره. حالا قوه محرکه در عضلات باشه یا قوه محرکه نفسانی باشه، هرچی هست، اگر حرکت نفسانی باشه، محرکش هم میشه مناسب خودش. اگر حرکت جسمانی باشه، محرکش هم میشه مناسب خودش. ما چون حرکت جسمانی رو به عنوان مثال انتخاب کرده بودیم، داریم محرک جسمانی رو که در عضلات ذکر میکنیم. اگر حرکت دیگر رو ذکر میکردیم، محرک دیگر هم میامورد. بله؟
محرک ذات الدم هست؟
بله، در همه جا قوه محرک هست. و ذالک لأن اوزهن و ارشد هم میخواد بیان کنه که بیان کنه این سه مدعا رو. میفرماد شوق، حرکت ارادی بدون شوق نمیشه. اینو قبلا بیان کردیم. شوق هم لشیئنه، شوق لشیئنه، یعنی شوق متعلق میخواد، به یه چیز تعلق میگیره. اینطور نیست که انسان فقط شوق داشته باشه، شوق یه چیزی داره. حتی گاهی ممکنه شوق داشته باشه، خودش بگه نمیدونم چی میخوام، ولی نمیدونم چی میخوام در واقع هست، میدونه در واقع یه چیزی میخواد، نمیدونه چی میخواد. این گاهی اتفاق میفته، آدم شوقی پیدا میکنه، میگه نمیدونم چی میخواد، فقط میدونم مشتاقم. اما این نمیدونه، نه اینکه شوقش به چیزی تعلق نگرفته، شوق به چیزی تعلق گرفته این خبر نداره. پس بنابراین شوق امر تعلقیه، بنابراین هر شوقی شوق لشیئنه، اون شی میشه غایت. پس ثابت شد که شوق غایت داره. این مسئله اول تمام شد. مسئله دوم، فرض کردیم که غایت او غایت قوه محرکه نیست، پس باید غیر غایت محرکه باشد. اینم مسئله دوم. و قوه محرکه هم برای تأمین غایت قوه شوقیه به کار افتاده. پس قوه محرکه باید کارش رو انجام بده تا آنچه که شوقیه میخواهد بعد از او انجام بگیرد. بنابراین هدف قوه شوقیه و غایت قوه شوقیه بعد از حصول غایت قوه محرکه خواهد بود. یعنی باید این قوه محرکه بدن رو حرکت بده به فلان مکان برسونه تا لقاء صدیقی که مشتاق الیه قوه شوقی است حاصل بشه. بنابراین غایت قوه شوقیه بعد از تحقق غایت قوه محرکه است. هر سه مطلب روشن شد. هم معلوم شد که شوقیه چون شوق چون امر تعلقی است برای شیء است که اون شیء غایت پس شوق غایت دارد. همچون فرض کردیم که غایتش اختلاف غایتش همون غایت محرکه نیست پس باید غایت دیگر داشته باشد. نمیتونیم بگیم حالا که غایتش غایت محرکه نیست پس بی غایت بشود، بلکه باید بگیم که حالا که غایتش غایت محرکه نیست باید غایت دیگر پیدا کند. بعدم چون حرکت به خاطر تحصیل غایتی است که شوقیه دارد بنابراین غایت شوقیه میفته بعد از غایت محرکه. و ذالک این که گفتیم قوه شوقیه باید غایت داشته باشد غایتش هم غایت اخرا باشد این غایت اخرا بعد از غایت محرکه باشد به این جهت است که ما واضح کرده بودیم قبلا که حرکت ارادی بدون شوق نمیشه. در دو صفحه قبل گفتیم به کتاب ما البته فکل ما هو شوقون فهو شوقون لشیئن. چون شوق امر تعلقی است هر جا شوقی بخواهد باشد شوق لشیئن خواهد بود و این شیء همون هدف شوقه، همون هدف قوه شوقی است و غایت اوست. پس ثابت شد که شوق غایت دارد. مطلب دوم و اذا لم یکن این شوق لمنتهى الحرکه. چون فرضمون این بود که شوق به خاطر منتهای حرکت نیست، منتهای حرکت غایت قوه محرکه بود و فرض کردیم که شوقیه این غایت رو ندارد. چون لم یکن اذا لم یکن اون شوق به خاطر منتهای حرکت یعنی به خاطر اون غایت قوه محرکه کان این شوق لشیء آخر غیر لا محاله. برای این شوق به خاطر چیزی دیگری است غیر از اون منتهای حرکت، یعنی غایتی برای شوق هست که غیر از غایت محرکه است. این مطلب دوم. مطلب سوم و اذا کان ذالک شیء یعنی هدف و غایت قوه شوقیه یراد لاجله الحرکه این شیء چیزی است که به خاطر او حرکت انجام شده فیجب ان یکون اون شیئی که غایت قوه شوقیه است بعد انتهای حرکت یعنی بعد از غایت قوه شوقیه بعد از غایت قوه محرکه. بعد از اینکه قوه محرکه غایتش حاصل شد اون وقت غایت قوه شوقیه حاصل می شود. خب مطلب اینجا تمام شد. الان دیگه میخوام وارد بحث بشیم. تا اینجا تقریبا میشه گفت مقدمات بحث گفتیم. حالا میخوام وارد بحث بشیم. بحث رو توجه کنید. ایشون اینطور بیان میکنه، میفرماید که اونجایی که هر سه مبدا غایتشون واحده، هر سه مبدا غایتشون واحده یعنی منتهای حرکت مبدا هر سه غایت هر سه، هم قوه محرکه منتهای حرکت رو غایت گرفته، هم قوه شوقیه هم قوه ادراکیه. اونجایی که غایت هر سه امر واحد است و هر سه بر این غایت تطابق دارن واضح است که عبثی در کار نیست. اینو قبلا هم گفتیم، چند خط قبل گفتیم. واضح است که اونجا عبثی نیست بلکه فعل فعل ارادی است نه فعل عبث. اونجا که غایت قوه محرکه با شوقیه فرق میکنه، یعنی غایت منتهای حرکت نیست، غایت شوقیه منتهای حرکت نیست. در این جور جا اگر قوه تخیل و قوه تفکر غایتشون واحد باشه اختلاف نداشته باشند باز فعل عبس نیست، چون هم فکر قایت خودش رو به دست میاره، هم خیال قایت خودش رو به دست میاره، قراره که قایتش رو یکی باشه. وقتی حرکت شروع میشه، قوه شوقیه و قوه تخیلیه و تفکریه همه شون قایتشون رو به دست میاره، باز فعل میشه ارادی و عبس نیست. این دو جا توجه کردید، فعل عبس نیست. اونجایی که قایت هر سه یکی باشد، یعنی منتهی حرکت باشد، یا اونجایی که قایت فرق کند ولی قایت تخیلیه و تفکریه یکی باشد، اون مهمه. قایت تخیلیه و تفکریه یکی باشه، باز هم فعل عوض نیست و ارادی است. در دو صورت دیگه باز باید بحث کنیم. یکی اونجا که یکی اونجایی که قایت قوه محرکه شوقیه و ادراکیه خیالیه یک چیز باشد ولی قوه تفکریه قایت نداشته باشد، یکی اونجا باید بحث کنیم. به این معنا که منتهای حرکت هم قایت باشد برای قوه محرکه، هم قایت باشد برای قوه شوقیه، هم قایت باشد برای قوه خیالیه، ولی قایت برای قوه عقلیه نباشد. مثالش همون حرکت دادن تسبیح. حرکت دادن تسبیح قایت هست برای قوه محرکه. انگشتی که این تسبیح حرکت میده، هر دونه‌ای که میندازه قایت حرکتشه. قوه شوقی هم همین قایت رو داره، قوه ادراکی تخیلی هم همین قایت رو داره، تفکری این قایت نداره. تفکری میگه این کار اضافه است، کار به درد، کاریست که به درد نمیخوره، پس اون اینجا قایت نداره. اینجا اصطلاحا گفته میشه فعل عوضه، ولی همونطور که توجه میکنید عوضیست که قایت ادراکیه رو به این صورت دارد که به جای قایت تفکریه قایت تخیلیه رو دارد. و قبلا گفتیم اشکالی نداره، گفتیم شوقیه و محرکه قایتشون قابل تبدیل نیست، اما ادراکیه قایتش قابل تبدیل هست. اگر در جایی دیدید که قایت فکریه نیست، گمان نکنید، یعنی اعتقاد پیدا نکنید به این که قایت نیست، اونجا حتما قایت تخیلیه هست و همین کافیست. در عوض فکریه قایت ندارد و فکری هم جزء مبادی نبوده که بخواهد قایت داشته باشه. به خاطر این تیکه مهمه، فکریه جزء مبادی نبوده که بخواهد قایت داشته باشه. اونایی که جزء مبادی بودن همشون قایت دارند. بله؟ نه دیگه، تفکریه در اینجا مبادی نیست که جانشین داره. تفکریه در این جور حرکت جز مبادی نیست. قوه محرکه مبدأ، قوه شوقیه مبدأ، قوه تخیلیه مبدأ. تفکریه دیگه اینجا مبدأ نیست. چون مبدأ نیست، ما نباید انتظار داشته باشیم که قایتش موجود باشه. اونایی که مبدأ بودن همشون قایت دارن. پس در فعل عوض قایت موجوده. این دو صورت. یک صورت این بود که قایت منتهی حرکت باشد و هر سه مبدا برش تطابق داشته باشند، و ملحق به این هم اونجا بود که قایت شوقیه با محرکه فرق کند ولی تخیلیه و تفکریه هر دو بر این قایت شوقیه تطابق داشته باشند. در این دو قسم که البته دو قسمشون نمی کنیم، یک قسم مشتمله بر دو فرض قرارش میدیم، در این قسم فعل ارادیست، اصلا عوض نیست. در فرضی که منتهای حرکت قایت باشد، منتهای حرکت قایت باشد ولی قایت باشد برای قوه محرکه و برای قوه شوقیه و دو تا قوه ادراکیه تطابق برش نداشته باشد، بلکه فقط قوه تخیلیه در اینجا حاصل باشد، این چنین فعلی رو بهش میگیم عبث، که این سه تا مبدا رو داره و تفکرگر نداره و غایت هر سه موجود. فرض بعدی اینه که غایتی باشد که منتهی حرکت نیست، غایتی باشد که منتهی حرکت نیست، یعنی در فرض دوم غایت الحرکت رو منتهی حرکت رو غایت گرفتیم، در این فرض سوم چیزی دیگری رو غایت میگیریم غیر از منتهی حرکت. اون وقت مبدأش می شود، مبدأ این غایت می شود شوق، مبدأ منتهی الحرکت می شود قوه محرکه، ولی مبدأ اینی که منتهی الحرکت نیست می شود شوق. وقت شوقش هم شوق تخیلی است. اینجا با تقسیمات شروع میشه، یا شوق تخیلی به تنهایی است، یا شوق تخیلی با طبیعت است. اگر شوق تخیلی به تنهایی باشد فعل جزاف می‌دانیم، اگر با طبیعت باشد فعل رو قصد ضروری می‌نامیم، اگر با ملکه و خلق باشد فعل رو عادت می‌نامیم. این اقسامی که بعداً به وجود میاد. پس الان همه اقسام گفته نشد، یعنی توضیح داده نشد، همه اقسام تقریبا گفتن ولی توضیح ندادم، قسم اول و دوم رو توضیح دادم، از رو تحقیق میکنم. و کل نهایت تنتهی الیه الحرکه، هر غایتی که حرکت بهش منتهی شود، چون منتهی الحرکه بشود غایت، او تحصل بعد نهایت الحرکه، یا غایتی باشد که بعد از منتهی الحرکه حاصل شود، خود منتهی الحرکه غایت نباشد، ما بعد منتهی الحرکه غایت باشد. ولی در هر دو حال، در هر دو حال این امر حاصل باشد که یکون و شوق و تخیلی اول فکری قد تطابق علیه، شوق تخیلی یا فکری علیه یعنی بر علیها، یعنی بر این غایت که منتهی الحرکت است، یا بر اون غایتی که بعد نهایت الحرکت است تطابق داشته باشد، یعنی اون غایت رو هم قوه تخیلی هدف گرفته باشد و هم قوه تفکری هدف گرفته باشه. سبین انها یعنی چنین حرکتی، سبین انها یعنی اون غایت، غایت ارادی است و لیست اون حرکت به عوض، البته حرکتی که برای اون منتهی حرکت حاصل می شود، یا حرکتی که برای ما بعد منتهی حرکت حاصل می شود، اون حرکت دیگه عوض نیست، زیرا هم غایت تخیلی دارد هم غایت تفکری دارد. این و یکون و شوق و تخیلی اول فکری قد تطابقا، اینجا او به معنی واقعه، حالا شاید پاورقی رو مصحح اشتباه نوشته، اینجا او به معنی واقع، چون کلمه تطابقا داره، یعنی هم شوق تخیلی هم شوق فکری هر دو تطابق دارن بر این غایت، هر دوشون این غایت رو به عنوان غایت انتخاب کردند. و کل نهایت این قسم تمام شد، که در این قسم عوض اصلا وجود نداشت، فقط فعل ارادی حاصل بود. قسم بعدی اینه که کل نهایت این که تنتهی الیه الحرکه، غایت منتهای حرکته، غایت ما بعد منتهی الحرکه نیست. در فرض قبل غایت رو گفتیم، میتواند منتهی الحرکه باشد، میتواند ما بعد منتهی الحرکه باشد، اما وشرط کردیم که چه غایت منتهی الحرکه باشد چه ما بعد باشد، شوق تخیلی و شوق تفکری برش تطابق داشته باشد، اون وقت گفتیم این بس نیست. در این قسم دوم که میخوام شروع کنیم، غایت رو فقط منتهی حرکت میگیریم، ما بعد منتهی حرکت رو غایت نمیگیریم، و اینجا شرط نمی کنیم که قوه تخیلی و تفکری تطابق داشته باشد، بلکه میگیم قوه تفکری اینجا وجود غایت ندارد، ولی قوه تخیلی غایت دارد. کل نهایت تنتهی الیه الحرکت و تکون و همین غایت به اینها غایت قوه شوقیه، منتهی شوقیه متخیله، ولا تکونو اون غایت المتشوقه به حسب الفکر، یعنی شوقیه فکریه نباشه، فهیه التی تسمی العبث، این چنین غایتی یا این چنین حرکتی که این غایت رو تعقیب میکند عبث نامیده میشه، که توجه میکنید این حرکت هم غایت داره. ولو غایت فکری ندارد. پس ثابت شد که عبس غایت دارد، منتها غایت فکری ندارد، و چون فکر مبدأش نبوده لازم نیست که غایت فکری داشته باشه. اقسام بعدی هم داریم که انشاءالله وقتی بخواه بحث میکنیم. تا اینجا ما ثابت کردیم که عبس صاحب غایته، و بحثمون هم برای همین بود که ثابت کنیم عبس بی غایت نیست. البته بعد اقسام دیگر هم ذکر میکنیم، در برای اونها هم غایت درست میکنیم، اما اونها دیگه حاشیه بحث ما هستن. متن بحث همین عبس بود که توضیح دادیم. فکری و خیالی ها رو گفتیم یک غایت دارن، نگفتیم که هم میشن هر دوشون میشن یک قبره. خب بله بله، هم فرض کنید که ما میریم که دوستی رو ببینیم، اینو هم قبره خیال میگه کار خوبیه، هم قبره عقل میگه کار خوبیه، هر دو میگن هدف ماست، برو ایبی نداره. هم هدف دیدن دوست، دیدن عیادت مریض مثلا، عیادت مریض رو هم خیال میگه خوبه، هم عقل میگه خوبه. خب ما حرکت میکنیم برای عیادت مریض، به خاطر اینکه هر دو قوه ما، هم متخیلمون هم متفکرمون، این دیدن مریض رو مطلوب خودش و غایت خودش قرار بده. میشه دو تا قوه در یک غایت مشترک باشه.